شنونده آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا بس.
اما دوستان عزیز، مردم سربلند ایران، همه بلند میشیم و سلام نظامی میدیم برای ایران، برای سربلندی ایران. به نام پرچم ایران، سبز سپید قرمز.
قرمز و سبز و سپید، این نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. شبنمی از جنگل شما ایرانی، دیده به دریایی از کمان ایرانی، محو جمیلی از آن جمال ایرانی. ایرانی پهلوان، ایرانی مهربان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، از عرص تا خلیج وطن من. خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خامه ایمان به لطف یزدان. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان. رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی. ایرانی مهربان، ایرانی قهرمان، ایران وطن من. ایرانی قهرمان، ایرانی پهلوان، ایران وطن من. نمنم من، نمن منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
ساعت 8:31 دقیقه هست. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، اما الان بریم با همدیگه بشنویم برنامه کتاب گفت رو.
کتاب گفت. گپ و گفتی در حوالی کتاب.
به نام خدا. سلام. در این ساعت با کتاب گفت از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم یک کتاب به شما معرفی میکنیم. کتاب گفت رو همراهی کنید. عنوان کتاب: ملاقات در فکه، زندگی نامه شهید حسن باقری، نویسنده سعید علامیان، ناشر سوره مهر. کتاب گفت رو میشنوید و در این فرصت صحبت‌های دکتر محمد رسول طبیک، کارشناس برجسته حوزه کتاب رو میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه زندگی نامه انسان‌های بزرگ به خودی خود میتونه آثار و برکات فراوانی بر انسان داشته باشه، چرا که اینها میتونن انگیزه بخش باشن، میتونن الگو بشن، میتونن راه رو نشون بدن برای انسان امروزی. بدون تردید یک دسته از این انسانهای بزرگ شهدا هستن، کسایی که بزرگترین سرمایه و دارایی خودشون که جانشون بود رو در راه وطنشون، در راه دینشون و در راه اعتقادات و ارزشهاشون فدا کردن و در واقع تبدیل به الگوهای عملی و معاصری شدن برای نسل جدید. نسلی که به شدت نیاز به الگو داره، نسلی که میتونه از طریق این شهدا که به معنای واقعی کلمه مثل ستاره های درخشانی در آسمان هستن که میتونن راه رو به انسان نشون بدن، میتونن نسل جدید رو هدایت بکنن. بدون تردید خیلی از اینها کسایی هستن که به خاطر ویژگی های مختلفی که دارن، به خاطر ابعاد شخصیتی که دارن، میتونن برای اقشار مختلف، برای مخاطب های متعدد الگوهای مناسب و کارآمدی باشن. یکی از اینها شهید غلام حسین افشردی معروف به حسن واقری هست، فردی که واقعا یک نابغه بود، فردی که نشون داد معجزه در زمان معاصر هم اتفاق افتاده. اینکه یک فردی میتونه مسیر 20 ساله 25 ساله را در 2 سال طی بکنه و به مراتب بالای نظامی در عرصه جنگ برسه، این یک نبوغ فوق‌العاده‌ای میخواد که بدون تردید اراده و مشیت الهی بر این بوده که این فرد رو بتونه اینطوری در واقع پرورش بده و به عبارتی یک شب ره 100 ساله بره. این فرد به خاطر ویژگی هایی که داشته حتما میتونه الگوی بسیار کارآمدی برای نسل جدید باشه، کسی که در میانه جنگ نگاه فرهنگی هم داره، کسی که توصیه به کتاب و کتابخانی میکنه، کسی که موضوع اخلاق و تهذیب نفس براش اهمیت داره، موضوع دشمن شناسی و شناخت دشمن و اون بصیرتی که نیاز هست به شدت مورد توجه او هست. اما در کتاب ملاقات در فکه به خوبی به شخصیت و زندگی این شهید بزرگ پرداخته شده.
رسم ما در کتاب گفت اینه که همراه با معرفی کتاب به جمع دوستانمون میریم و درباره یه موضوع کتاب با اونها گپ و گفت داریم. بخش نخست صحبت‌های این دوستان رو میشنویم.
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های ایرانی‌ها غیرتشونه، مردونگیشونه. هزاران سال تاریخ ثبت کرده که ایرانی‌ها جان دادند اما خاک ندادند.
مقدسه، چون که فکر میکنم مردم ایران همونجور که خودتون گفتین با غیرتن و با ایمان به خدا تونستن تو اون دوره خیلی سخت، اینی که تمام ملت یکی بشن برای اینکه از وطنشون دفاع کنن.
حالا خانم قنواتی هم درست گفتن، ولی من از یه بعد دیگه بهش نگاه میکنم. مقدسه به خاطر اینکه واقعا توی زمانی که این جنگ به ما تحمیل شد، ایران توی شرایطی بودش که واقعا با دست خالی جلو رفت و هیچ گونه امکاناتی نداشت و تقریبا میشه گفتش که عراق با چندین کشور توسعه یافته و پیشرفته در حال جنگ بود با ما، ولی ما جوانامون با دست خالی داشتن میجنگیدن. دستشون خالی بود ولی خب دلشون پر از ایمان و توکل بود و خلاقیت هایی که توی زمینه جنگ از خودشون نشون دادن خیلی مثال زدنی بود. یعنی اومدن، حالا یک نمونهش رو مثال بزنیم، مثلا میان مهندسی میکنن، یه پل شناور میسازن که بله، تو تمام دنیا این خبرش پخش میشه و برای خیلی از همون کشورهای توسعه یافته حتی اینا اذعان میکنن و میگن که ما اصلا چنین چیزی رو تا حالا نداشتیم تو دنیا نمونهش رو. این خیلی جالبه.
نبوغ ایرانی خیلی کمک کرد توی این جنگ عجیب غریب. یه جورای جنگ جهانی بود علیه ایران، یعنی عراق مجری جنگ بود ولی پشتیبانی های تسلیحاتی و نظامی ها میگن آماد و پشتیبانی، اینها خیلی خیلی پشتش قوی بود، اومده بودن پشت عراق و حمله کردن به ایران. ایران با 2 تا اسلحه باشون جنگید، یکی ایمان جوانامون، یکی هم نبوغشون. یکی از این نابغه ها سرلشکر آبشناسان بود که تو دشت عباس با 8 نفر کماندو تیپ 2 زرهی عراق رو شکست میده. و از اون عجیب‌تر این که یکی از سرلشکرهای عراقی رو دستگیر میکنه تو همون عملیات و میارتش و این خیلی عجیب غریبه.
به نظر من این که میگن دفاع مقدس بوده چون جبهه حق و باطل بوده دیگه، طرف باطل تقریبا تمام دنیا باش بوده و حمایتش میکرده، ولی جبهه حق به جز خدا واقعا کسی دیگه نداشته.
یک وجه دیگه‌ای که خیلی جالب هست اینه که اگه در زمینه نبوغ جوانان ایرانی بخوایم مثال بزنیم، شهید غلام حسین افشاردی بود با اسم مستعار شهید حسن باقری که با اینکه سن خیلی کمی داشت، تو دهه 20 سنش بود، ولی نبوغ خیلی عجیب و غریبی از خودش نشون داد، به طوری که شاید بعد از یکی دو ماهی که اصلا وارد صحنه جنگ و جبهه شده بود چنان نبوغی از خودش نشون داد و چنان هوش و خلاقیتی از خودش نشون داد که تمام مسئولین رده بالای جنگ برای تصمیم گیری های مهم دیگه با ایشون مشورت میکردن.
در مهمترین عملیات تاریخ دفاع مقدس که آزادسازی خرمشهر بود و نام عملیات بیت المقدس رو برش گذاشتن، امام اونجا فرمان میده که ارتش سپاه باید با هم دیگه عملیات ها رو انجام بده و این خیلی کار هوشمندانه. از اون به بعد تمام عملیات ها قرارگاهی انجام میشه، هر قرارگاه دو فرمانده داشت. برای عملیات آزادسازی خرمشهر با طراحی خود شهید باقری قرارگاه نصر میشه قرارگاه اصلی که خود شهید باقری و سرلشکر و تو اون موقع سرهنگ بود، سرهنگ آن زمان جناب حسن سعدی اگه اشتباه نکنم، ایشون و میشه فرمانده ارتش در قرارگاه، فرمانده سپاه هم که شهید باقری هستن و اتفاق شگفت انگیز آزادسازی خرمشهر رخ میده. شهید کاظمی شجاعانه وارد شهر میشه تو تاریکی شب، جوری وارد میشن و عادی عبور میکنن، خب تو تاریکی عبور نیروها رو میبینن. اگر اینا میخواستن خمیده و با خیز و نیمخیز، اصطلاحا میگن نظامی ها، با خیز و نیمخیز بخوان عبور کنن، نیروهایی که اینا رو تو تاریکی میبینن شک میکنن، ولی ایشون نیروهاشو خیلی عادی عبور میده، خیلی عادی. تو تاریکی نیروهای عراقی وقتی اینا رو می‌دیدن فکر کردن نیروهای خودشونه و میرن تو عمق شهر و از اونجا عملیات میکنن، که اون صدای بیسیم معروف هست که شهید کاظمی با اون لهجه اصفهانیش اعلام میکنه که ما تو شهر،
آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بودن بدن پناهنده شدن، مفهوم شد؟ بهش بگو ما تو شهریم و 5-6 هزار نفرم اومدن پناهنده شدن و داریم اونا رو تخلیه میکنیم و تو شهریم و تمام نیروهامون تو خود شهره.
نزدیک به 800 نفر 900 نفر نیروهای شهید کاظمی بودن این سمت، شهید خرازی هم سمت گمرک و شلوغ کرده بود، اونا رو درگیر کرده بود، اینا فکر کنن محاصره شدن و خیلی نیرو هست. به همین دلیل خرمشهر در واقع از خونین شهر دوباره برمیگرده به خرمشهر تبدیل میشه، یا بهتره بگیم که از مهیمره تبدیل میشه به خرمشهر، چون عراق صدام اسمش رو گذاشته بود مهیمره. این نبود مگه خلاقیت نابغه طراحی جنگ شهید حسن باقری.
شنونده کتاب گفت هستید و با هم بخشی از کتاب ملاقات در فکه رو میشنویم.
در بخشی از کتاب ملاقات در فکه میخوانید، غلام حسین افشوردی در خیابان خراسان پشت مسجد صدریه زندگی میکرد. به خانه آنها میرفتم. دو اتاق پایین و یک اتاق بالا داشتند. طبقه بالا را با زحمت درست کرده بودند. مرفه نبودند، فقیر هم نبودند. مادر بزرگوارش بیشترین سهم را در شخصیت او دارد. زندگی آنها غیر از پدرش که کارمندی متوسط بود با خیاطی ها و زحمت مادرش اداره می شد. حداقل ماهی یک بار 10 نفر به خانه اشان می رفتیم. شام می خوردیم و می خوابیدیم. نمی دانستیم وضع مالیشان خوب نیست. به روی ما نمی آوردند. بچه شهرستانی بودم و آنجا بخشی از زندگیم شده بود. این مادر روی دوستان پسرش حساس بود. اگر خوب بودن با آغوش باز برخورد می کرد و به شخصیت پسرش با تحویل گرفتن دوستانش احترام می گذاشت.
با سپاس از سرکار خانم ناهید طاقتی برای اجرای این بخش. همچنان با کتاب گفت همراه ما باشید. در این فرصت بخش دوم از صحبت‌های دکتر تبیک، کارشناس محترم برنامه کتاب گفت رو میشنویم.
کتاب ملاقات در فک نوشته سعید علامیان که روانه بازار شده، یکی از بهترین کتاب‌هایی هست که به زندگی حسن واقعی و بخش‌های مختلف زندگی او پرداخته. واقعا پرداختن به زندگی این افراد کار دشواری هست، چرا که به خوبی باید در مورد اونها تحقیق بشه، بررسی بشه، زوایای مختلف زندگی اونها باید رصد بشه تا بشه یک اثر درخور و یک اثر شایسته رو ارائه کرد. سعید علامیان انصافا در این کتاب این کار رو انجام داده و سالها تحقیق و پژوهش او از دوران کودکی حسن باقری، دوران تحصیلش، ورودش به عرصه خبرنگاری که یکی از نقاط عطف زندگی او هست و چقدر هم در آینده کاری او و در آینده زندگی او اثرگذار بوده، تأثیری که در جنگ داشته، توجهی که به استعدادها شده و این توجه به این استعدادها باعث شده که ما بتونیم در واقع نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای داشته باشیم که میان و در عرصه میدان طوری اثرگذاری میکنن که شاید ده‌ها نفر و صدها نفر هم نمیتونن انقدر اثرگذار باشن. اینکه چطور حسن واقعی وارد جنگ میشه، چطور در واقع اون مسیر 20 ساله 25 ساله رو میتونه در 2 سال طی کنه و انقدر اثرگذار باشه در جنگ‌های مختلف، به ویژه در عملیات طریق القدس، شکست حصر آبادان، فتح خرمشهر، در جاهایی که واقعا جنگ به بن‌بست‌هایی خورده بود و ابتکارات حسن باقری به ویژه در راه اندازی اطلاعات عملیات، موضوع دشمن شناسی، بحث استفاده از نقشه، استفاده از عکس هوایی، استفاده از اطلاعاتی که توسط اسرای دشمن میشد به دست آورد، اینها ابتکاراتی بوده که حسن واقعی در جنگ از خودش نشون میده. حتی سازمان رزم و ساماندهی که ما امروزه در فضای نظامی میبینیم، این هم جزء ابتکارات او هست. در بین فرمانده ها معدود هستن کسایی که هم طراح و استراتژیست باشن، هم خودشون فرمانده میدانی باشن، و حسن واقعی از اون دست افراد بود که هم کار اطلاعات عملیات انجام میداد، هم کار طراحی جنگ انجام میداد، همین که خودش فرمانده قرارگاه بود، یعنی 5 تا لشکر زیر دست او داشتن فعالیت میکردن. و این کتاب ملاقات در فکه یکی از آثاری است که به خوبی به زندگی حسن واقعی و به اتفاقاتی که در زندگی او رخ داده پرداخته.
با سپاس از کارشناس گرانقدر جناب دکتر تبیک میریم و ادامه گپ و گفت دوستان رو میشنویم.
خب یه نکته دیگه هم که بخوایم به صحبت ها اضافه کنیم اینه که اصلا امتیاز ایرانی ها شاید این واژه باشه که همدلن، یعنی توی سختی ها همه یک پارچه میشن. نبوغ ایرانی ها و استراتژی که ریختن برای جنگ باعث شد که همه کنار هم باشن، ارتش، سپاه، مردم، و همه کنار هم تونستن که به این آزادسازی خرمشهر برسن.
درسته خانم قرواتی، اما تفاوت این مقطع تاریخ با مقاطع دیگه تاریخ که باعث شد ایران حتی یک وجب از خاکش رو از دست نده، نقش رهبری بود و این باعث شد که توی در واقع تاریخ ایران این تنها برهه‌ای باشه که ایران این همه از جوانانشون خون دادن به خاطر اینکه حتی یک وجب از خاکشون به دست بیگانه ها نیفته.
اینکه یک بستری در دفاع مقدس بود که کسانی مثل شهید باقری که اصلا به عنوان یک خبرنگار وارد شد، این بود که به نظرم اصلا کلن بستر فراهم بود برای اینکه از جوانها استفاده بشه، از نبوغشون استفاده بشه و همین بستر باعث شده بود که الگو برداری بشه. حالا تو صحبت شما هم به مبارزاتی که علیه داعش داشتن، در واقع میشه گفت دفاع مقدس سرمشق میشه برای ادامه مسیر شیعه ها و مسلمان ها برای دفاع از خودشون، دفاع از میهنشون.
خانم قنواتی، یه موردی که خیلی اهمیت داره تو بحث دفاع مقدس اینه که دفاع مقدس اگرچه ظاهرش جنگ بود، تخریب بود، از دست دادن جوانها بود، اما در باطن یه برکاتی داشت و این مقطع یه جورایی توشه عظیمی شد برای ایران که تا سالها بعد از برکاتش تونستیم استفاده کنیم. ما وقتی که وصیت‌نامه شهدا رو میخونیم و میبینیم واقعا به این نکته از صحبت امام راحل میرسیم که میگن که جوانان ما تو دوره دفاع مقدس ره 100 ساله رو یک شبه طی کردن.
امیدوارم نسل امروز خیلی بیشتر و بهتر مداقه کنن، دقت کنن در اتفاقهای دفاع مقدس و بشناسن اون دوران رو، و مسئولین هم حواسشون باشه که تا مکتب جبهه خوب معنا نشود، بار دیگران روحیه پیدا نشود. یاران به جا مانده مراقب باشید، خون شهدا فرش رحمان نشود.
از این دوستان به سبب همکاریشون با کتاب گفت سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، کتاب گفت امروز هم به پایان رسید. امید که فرصت گفتگو درباره کتابهایی که مطالعه کردید رو از دست ندید. تا کتاب گفتی دیگر.
سری بزنیم به پیامک های شما. هشتگ نجات آب رو داشتیم. ما همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم، نظرات شما و همینطور ایده های شما برای صرفه‌جویی در مصرف آب. خانم فاطمه جعفری از زنجان نوشتن صرفه‌جویی یعنی احیای دوباره طبیعت. هشتگ نجات آب. آقای محمد قاسمی از ساری هم نوشتن هر قطره آب چراغ امیدی برای نسل‌های آینده است. هشتگ نجات آب. آقای محمود نورزاده نوشتن که زیر خروجی کولر میتونید ظرف بذارید و از آبش برای آب دادن به باغچه ها و گلوگیه ها استفاده کنید. هشتگ نجات آب. خانم نازنین حسینی از اهواز نوشتن بیایید مصرف آب رو با اهل و دل مدیریت کنیم، هشتگ نجات آب. آقای بهروز کریمی از کرمانشاه هم نوشتن آب اگر خوش شود زندگی هم میمیرد، هشتگ نجات آب. خانم زهرا رضایی از تهران هم نوشتن امروز هر کاری برای حفظ آب بکنیم فردا سپاسگزار خواهیم بود، هشتگ نجات آب. آقای امیرحسین صادقی از مشهد هم نوشتن آب را دریابیم تا امید در دلهایمان جریان داشته باشد، هشتگ نجات آب. خانم سارا مرادی از رشت نوشتن هر قطره آب هدیه‌ای از آسمان است که باید مراقبش باشیم، هشتگ نجات آب. آقای محمد رضا عسکری از اصفهان هم نوشتن صرفه‌جویی در آب یعنی سرمایه‌گذاری روی زندگی، هشتگ نجات آب. خانم نرگس احمدی از کرج نوشتن بیایید هر روز به اندازه یک قطره هم که شده صرفه‌جویی کنیم، هشتگ نجات آب. آقای علی نوری از تبریز هم نوشتن آب گوهری است که باید در قلبمان نگه داریم، هشتگ نجات آب. با ما همراه باشید در رادیو گفتگو، به وقت گفتگو.
اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یاد تو، تو این اتاق که دلگیر، منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دورشم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کن که مجبورشم. اگرچه زود اگرچه دیر خوشم با عطر یاد تو، تو این اتاق که دلگیر، منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دورشم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کنم